بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به حول قوه الهی عزیزان من، بحث رو رسوندیم به لطائفی که در مسئله اول از سری مسائلی که در باب اجتهاد و تقلید داشتیم. سید یزدی رحمه الله فرمودند یجب علی کل مکلف وجوب عقلی در عبادات و معاملاتش ان یکون مجتهدن. ما در رابطه ما مجتهد یه لطائفی رو در جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم، تعریف اجتهاد، مبادی اجتهاد. امروز نوبت رسیده به اقسام اجتهاد. در اقسام اجتهاد هم میخوام با شما یه مقدار بحث کنیم. الان سوالی نزای تبریزی خدا رحمتش کنه سوال کردن آقا ما که الان پای درس شما هستیم، ما میتونیم اجتهاد کنیم یا نه؟ چه مشکلی داره در یه موضوع اجتهاد کنیم؟ اگر در یه موضوع اجتهاد کردیم، اطمینان حاصل شد، تقلید ترامه بحثیم. الان شما در یه موضوعی اجتهاد کردی، اطمینان پیدا کردی، حکم الله همینه، نمیتونی دیگه تقلید کنی. در این موضوع نمیتونی. چرا؟ چرا نمیتونی؟ چون رجوع عالم به کی میشه؟ جاهل میشه. فرضی که شما دیگه علم رو در اینجا ها پیدا کردی، مجتهدی بر خلافش بگه، همون در موضوعات دیگه. الان شما رؤیت هلال کردی، با چشم خودت دیدی ماه رو، مجتهدت اعلام کرده فردا ماه مبارک رمضانه، آخر ماه مبارکه، میتونی روزه بگیری؟ ها؟ نمیتونی. ولو 10 تا مجتهد بگه، چون واسه شما علم اومد. یعنی اینجا میگن رجوع عالم به جاهل عکس میشه، نمیشه. بحثم اینه. ولذا ما بحثمون الان در اقسام اجتهاده. آقای تبریزی فرمودن چه بسا راهشو بستن، فرمودن چه بسا یه چیزی هست که به ذهن شما نرسه. نه، این بحث صغرویه. بحث اینه که آقا من اطمینان دارم دیگه، حکم الله چیه؟ همینه، اینو بس. یه روایت بیشتر نداره، منم از همین روایت اطمینان پیدا کردم به حکم الله، یه چیزی نیست. آقای تبریزی راهشو میبز، میگفت شاید یه چیزی باشد به ذهن مجتهد است، به ذهن شما نمیاد. شاید. ما با شاید کاری نداریم، بحث صغرویه. ما اون احتمال رو فرض اینه که نمیدیم. فرض اینه من اطمینان پیدا، همون که در موضوعات رو مثال زدم خدمتتون، مثل رؤیت هلال. آیون تو رساله هاشون نوشتن اگر اطمینان پیدا کردی که دیدی به چشم خودت، مطمئن شدی قمر رؤیت شده، قمر شوال رؤیت شده، ولو مجتهد بگه فردا روز ماه مبارک رمضان هست، حق نداری روزه بگیری، بر شما حرامه. ولذا الان بحث در اینه، اقسام اجتهاد رو میخوایم با شما بحث کنیم. زمان سابق، زمان اهل بیت علیهم السلام، مجتهد شدن خیلی راحت بود. الان یه مقدار سخت شده، خیلی راحت. ولی زمان میگفتن فلانی در 5-6 تا علم مجتهده. بابا پیش چشمه بودن دیگه، همه چی رو میپرسیدن. اونجا لازم نبود که رجال حدیث بررسی بشه و اینا. خیلی راحت بودن. الان یه مقدار سخت شده. رجال حدیث، تعارض حدیث ها، باب تعادل و تراجی، اینا باید دستت باشه بعد بتونی اجتهاد کنی. در مورد بحث اجتهاد عزیزان من، اجتهاد دو قسمه. خوب دقت کنید. یه اسمش تقسیم اجتهاد هست به اجتهاد فعلی و اجتهاد بالقوة والملكه. این یه تقسیم. ما در دو باب با شما بحث خواهیم کرد در اقسام اجتهاد. یک، تقسیم به اجتهاد فعلی. اجتهاد فعلی یعنی چه؟ مثلا مراجع ازام ما الان نا اجتهاد کردن بالفعل. اجتهاد فعلی یعنی بالفعل اینا اجتهاد کردن.
رساله دارم، توضیح المسائل دارم، جامع المسائل دارم، الی آخر دیگه. درست شد تحریر دارم. یه قسمتش هم اجتهاد بالقوه والملکه. شخص قوه اجتهاد رو داره اما رساله نمیده. قوهشو داره اما رساله نداده. پس تقسیم اولش چی شد؟ اجتهاد بالفعل و اجتهاد بالقوه. اما ملکه اجتهاد رو داره ها، اجتهاد نکرده. شق دوم که بحث خواهیم کرد با شما عزیزان، شق دوم تقسیم اجتهاد هست به مطلق و متجزی. یه اجتهاد مطلق داریم، یه اجتهاد متجزی داریم. اجتهاد مطلق یعنی شما ملکه استنباط رو در تمام ابواب دارید، خمیرمایش رو در تمام ابواب دارید. اینو میگم مجتهد مطلق. مجتهد متجزی نه، بابن دون بابن هست. بابن دون بابن، مثل همین پزشکان که الان هستن، میگه متخصص چشم، یه متخصص چشم هیچ وقت نمیاد بر قلب عمل کنه. مجتهد متجزی هم همینه، در یه بابی ایشون اجتهاد داره و یه ضابطه کلی هم هست دیگه تقریبا. یعنی ببینید ذهن عرفی شما هم قطعا همینو میگه، مساعد اعتبار هم همینه. تمام مجتهدها، مجتهدهایی که مجتهد مطلق بودن اولش چی بودن؟ متجزی بودن دیگه. یه نفر یک شبه که مجتهد مطلق نمیشه، آروم آروم تدریجا تدریجا میاد مجتهد میشه. الغرض این که الان شما باب خمس رو میخونید، خب این باب خمس رو میخونید عزیزان من، دیگه چیزی باقی نمیمونه، راحت میتونی خودت استدلال بکنی، به اطمینان رسیدی، به همون باید عمل کنی، نمیتونی تقلید کنی، نمیتونی تقلید کنی. لمشو بیان خواهیم کرد. پس ما یه مجتهد مطلق داریم، یه مجتهد متجزی داریم. مطلق یعنی نامش روشه دیگه، علل اطلاق یعنی بابن دون بابن نیست، در تمام ابواب یا الله این ملکه رو دارد، قدرت استنباط رو دارد. مجتهد متجزی نه، خمیرمایه رو در بعض ابواب داره، در همش این مقدار تخصص خاص نداره. همین خاطر مرحوم شیخ بها و جناب بوعلی سینا یه ضابطه‌ای دارن، میگن که هر زمان با ذوالفنون، ذوالفنون کشتی علمی گرفتیم زمین زدیم. هر زمان با ذوالفنون کشتی گرفتیم زمین زدیم، کشتی علمی. اما هر زمان با ذوفن واحد کشتی گرفتیم مغلوب شدیم. میدونید دیگه اینا هر دو نابغه بودن، هم شیخ بها هم بو علی سینا، هر دو نابغه بودن. وقتی می اومدن با یه شخصی که در تمام ابواب کار کرده بحث می کردن، غالب می شدن چون نابغه بودن. اما وقتی می اومدن با شخصی که در یک باب کار کرده، متخصص در اون باب، مغلوب می شدن، حتی نابغهش رو مغلوب می کردن. الان فقه هم یواش یواش میره به اون طرف، سخت میشه واقعا. درسته فقه 52 تا باب داره، اما الان انصافا دایرش وسیع شده. موضوع شناسی خودش یه علمیه. فقیه باید اول موضوع شناس قدری باشد، موضوع شناس نباشه نمیتونه، نمیتونه. به همین خاطر مهمه عزیزان من که فقیه کار کنه در موضوعات. الان مثلا به فقیه بگیم آقا فارکس، حکم فارکس چیه؟ گلد و کویز حکمش چیه؟ میگه اینا دیگه چه صیغه‌ایه. اول باید موضوع قشنگ به اینا تبیین بشه تا تطبیق بتونه بکنه. الا سخته. پس اجتهاد در یه تقسیمی، یک بالفعل بالملکه بالقوه، تقسیم دومش مطلق متجزی. درست شد تا اینجا؟ خیلی عالی. یه نکته رو هم عرض کنم وارد بر بحث بشیم. ببینید عزیزان من، اجتهاد احکام ثلاثه رو داره، اینم داشته باشید. اجتهاد چرا ما این مقدار میگیم مجتهد مجتهد اجتهاد اجتهاد؟ اصلا این تقسیمات به خاطر چیه؟ احکام سگانه رو داره، خیلی مهمه. یعنی کسی که مجتهد میشه مرجع، نه ها، ما با مرجع فعلا کاری نداریم، بحث رو اجتهاده. الان یه نفر چینی هم میتونه بیاد مجتهد بشه، میتونه، مشکلی نداره، بیاد این درس ها رو بخونه مجتهد میشه دیگه. بحث مرجعیت نیست، نه، بحث اجتهاده. یک خانم، حاج خانم هم میتونه این درس ها رو بخونه مجتهد بشه. یه ربات هم میتونه، همون هوش مصنوعی، میتونه بهترین مجتهد بشه. مرجع رو با مجتهد قاطی نکنی. وقتی شخصی مجتهد شد، این سه جهت درش زنده میشه. یک، حرمت و رجوع المجتهد الی الغیر فی الفتوا، این اولا، حرامه به دیگران مراجعه کنه، نمیتونه. چرا؟ چون واجب هست از نظریات خودش تبعیت کنه، حرامه، نمیتونه به دیگران رجوع کنه. چرا نمیتونه؟ بفرمایید. احسن، رجوع عالم به جاهل میشه، چون فرض اینه که دیگه اونو جاهل میدونه، اونو جاهل میدونه.
فرض اینه که اجتهادشون با هم تطبیق نداشته باشه، اون رو جاهل میدونه دیگه. اگر اون چیزی که اجتهاد کرده با اون چیزی که اون یکی عالم اجتهاد کرده یکی باشه،
اونم عالمه، فرق نمیکنه. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش کجا ظاهر میشه؟ به این عمل کنه یا بو، فرق نمیکنه. بارکالله، فرض اونجاییست که مخالف شد، مخالف شد، حق نداره به او عمل کنه، باید به اونی که خودش رسیده عمل کنه در مقام عمل امتثال، این تکلیف براش منجزه. دو، مورد دوم، جائز هست دیگران به این رجوع کنن، تقلید جائزه دیگه، چون فرض اینه که این عالمه، این عالم هست، دیگران جائز هست براش رجوع کنن و استناد کنن در مقام عمل به آرا و نظریات ایشون. درست شد تا اینجا؟ پس یک، حرام است ایشون به دیگری رجوع کنه. دو، جایز هست دیگران به این رجوع کنن. سه، قضاوتش، تصرفاتش در اموال غیب و قصر نافذه. میتونه ولایت داره دیگه، میتونه بگه که عرض کنم مجهول المالک رو بدید به فقرا. الان یه بچه ایست، باباش مرده، مادرش که براش ولایت نداره، بابا بزرگم نداره، خب این ولایتش بر حاکم میرسه، حاکم میتونه براش ولی تعیین کنه. یه بچه صغیری هست، باباش مرده، پدر بزرگم ندارد، حاکم میتونه، این میتونه واسه قصر، واسه این بچه صغیر یا شخص دیوونه ولی تعیین کنه، این ولایت رو داره. یا شخصی رفته گم و گور شده، اموالش رو چکا کنن؟ میتونن در اموالش تصرف کنن؟ غیب. احسن، اینجاست که اذنش به همینجا بحث ولایت فقیه اینجا پیش میاد، اینجاست که بحث ولایت فقیه پیش میاد، بحث علمی و جونداری هم هست. پس ببینید عزیزان من، مجتهد، شخصی به درجه اجتهاد رسید، سه چیز درش زنده میشه. مرجعیت رو صحبت نمی کنم، بحث اجتهاده. به این رتبه رسید، مجتهد شد، این سه چیز درش زنده میشه. خب ما عزیزان من در اینجا می خواهیم در قسم اول با شما بحث کنیم، این دوتا رو موکول میکنیم به بحثهای آینده. چرا؟ چون الان بحث ما رو چیه؟ رو مجتهده دیگه، درسته؟ هنوز ما در مقلد صحبت نکردیم، اول باید تقلید رو تعریف کنیم. یه نفر مشتهد شد، چند چیز درش زنده میشه؟ سه چیز. شق اول اینه که رجوع کردن به دیگران براش حرامه، اینو باید بحث کنیم. اما اون دو مورد دیگه فعلا رفتی به بحث ما نداره. مورد دوم بحث تقلیده، میاد بحث تقلید. مرحوم سید یزدی در آتی بحث تقلید رو مطرح میکنه، در ضمن همون بحث تقلید نرو مطرح خواهیم کرد. و شق سومش که بحث نفوذ تصرفات و اموال قیه و قصر هست، اینم در آخر بحث اشتاد تقلید مطرح کرده سید. به تبع اونجا مفصل با شما بحث میکنیم. پس ما فعلا شق اول رو میخوایم با عزیزانمون وارد بحث و بررسی قرار بدیم. ببینید عزیزان من، قدر متیقن از، خوب دقت کنید، قدر متیقن از اینی که احکام، این احکام در مجتهد جاری و ساری هست، این سه مورد، این سه موردی که گفتیم، قدر متیقن مال کدوم مجتهده؟ مجتهدی باشد مطلق و اجتهادش بالفعل باشد. قدر متیقن این سه احکام رو داره. مجتهدی اگر مجتهد مطلق باشد مقابل متجزی و بالفعل استنباط کرده باشد، منهاج داشته باشه، رساله داشته باشه، دام المسائل داشته باشه، یه مجتهد این چنینی، این احکام سگانه درش هست. این قدر متیقنه. اما میدونید بحث کل البحث کجاست؟ بحث کل البحث اونجاییست که یه مجتهدی باشد بالقوه، مجتهدی هست بالقوه، ملکه اجتهاد رو داره ها عزیزان من ها، اما هنوز اجتهاد نکرده. این چطور؟ ملکه اجتهاد رو دارد اما اجتهاد نکرده. آیا این احکام سگانه در مورد این شخص هم جاری و ساری هست یا نه؟ بحث ما اینه. پس ما در مورد مجتهدی که مطلق باشد و بالفعل اجتهاد کند، مثل مراجع فعلی ما در این مورد بحثی نداریم. احکام سگانه درش جاریه. در مورد کدوم مجتهد میخوایم بحث کنیم؟ مجتهدی که بالقوه هست، ملکه استنباط رو داره، اما بفرمایید بالفعل اجتهاد نکرده. یا شق دوم در مورد مجتهد متجزی با شما صحبت خواهیم کرد. مجتهد متجزی قابل تقلید هست، این احکام سگانه رو میتونه داشته باشه یا نه؟ احکام سگانه چی شد عزیزان من؟ یک، رجوع بر غیر حرام. دو، دیگران میتونن بهش رجوع کنن. سه، ولایت دارد. اینا مال مجتهدی است که مطلق باشد و بالفعل اجتهاد کنه. حالا میخوام یه قدم فراتر بریم. مجتهدی که بالقوه مجتهده، قوه استنباط رو داره ها، ملکه رو داره، اما حال استنباط نداره، بی حاله، این باید تقلید کنه یا بر اجتهاد کنه؟ حال اجتهاد نداره، این باید تقلید کنه یا باید استنباط کنه؟ الان نمیدونه تیمم یه ضربه هست یا دو ضربه، تقلید کنه یا خودش باید اجتهاد کنه؟ دیگران میتونن بهش رجوع کنن؟ ولایت داره؟ بفرمایید چی ذهن عرفیتون چی میگه؟
ما دیگران که نمیشه چون همون اجتهاد کنه، ولایت رو هم نداره، ولی سر اون که تکلیفش چیه الان تقلید کنه یا اشتباه کنه بشاید یه مقدار وزیفه تقلید کنه. مطمئن نداره تقلید کنه، ولی مستحره برای مقلد پیش میاد، چون که مثلا همه مطلعه رو حتی اول یک قد مطلع اون مشتری به قومه که تقلید کنه که نتیجه رو بگیریه، خب اون مقلد در اون سهرش میشه با فکر مرجعش رو بشنه، خود مرجع هم بشنه، با فکر باید عمل کنه. اما فرضگاه این نیست که فرضگاه میخواد نماز بخونه با خسن جبیری بخونه یا با تیمم.
خب
حالا باید الان مشتری شب زنگ بزنه تا مشتری منش که فردا فتواشو بده یا نه.
درست.
چون
یه چیزی بهتون میگم یادگاری از من داشته باشین، اینه دیگه تا آخر باب اشتاد تقلید همیشه تکرار خواهیم کرد. عمد دلیلی که پشتوانه بحث اجتهاد و تقلید هست، یه سری عمومات و اطلاقات آی خویی آورده. مثل چی؟ فسألوا اهل الذکر. عمد دلیل بر این که ما باید تقلید کنیم، ما باید به مجتهد رجوع کنیم، ایناست دیگه. فسألوا اهل الذکر. آیه نفر، لولا نفر من کل فرقه طائفه. یا در بعضی روایات هست فقیه، در بعضی روایات داره عارف، عارف به دین. الان عزیزان من، کسی که قوه اجتهاد رو دارد، ملکه رو دارد، اما بی حاله، اهل ذکر هست یا نه؟ جواب بدید. عارف به احکام هست یا نیست؟ عرفان داره نداره؟ نداره؟ چرا نداره؟
امروز اجتهاد نکردی که مرموزش تکیه به احکام داره.
بابا زحمت کشیده، 30 سال درس خونده، 30 سال درس خونده، نمیگم بهش اهل ذکر. یه باره که یه بچه طلبه هست، هنوز در الف باشه، یه باره که 30 سال زحمت کشیده، به درجه اجتهاد رسیده، حالشو نداره، وقتشو نداره، اصلا گریزان از مرجعیت. مثل عاشق کاظم، عاشق کاظم خدا رحمتش کنه، میدونید عزیزان من، کل استاد ما میفرمود کل جواهر رو همش رو حفظ بود، حفظ بود. استاد ما میفرمود که گاهی میگفت در جواهر جلد فلان صفحه فلان سطر سوم این زمین بونجا برمیگرده. نابغه بود. ما ببینید هیچ تراثی نداره. تبریزی قاروبی، عاشق کاظم قاروبی تبریزی، فوق‌العاده بود. آقای شب زنده‌دار که الان هستن، استاد ایشون بود، فوق‌العاده بود ایشون. این النجید نوشته، دیدی شرح لمعه، این پسرشه قاروبی تبریزی، این پسر عاشق کاظمه، اما اسم و رسمی نداشته دیگه. مردم می آوردن خمسشون رو حساب می کرد، پول نمی گیره، پولشو ببرید به اهلش بدید، من پول به دستش نمی گیره. خمس مردم رو محاسبه می کرد، اما خواستم پولش پول بدن، اون خمسشون رو پرداخت کنن، قبول نمی کرد. اینا به دنیا لا گفته بودن، کلن تو این دنیا زندگی می کردن، اما دنیایی نبود. کاری نداریم بینا، با مال دنیا و از شهرت و از این دوسته کلن فراری بود، مرجعیت اینا رو هم قبول نکرد. حالا عاشق کاظم الان اهل ذکر هست یا نیست؟ میشه گفت اهل ذکر نیست؟ میشه گفت عارف به احکام نیست؟ فرض کنید استنباط هم نکرده، رساله نداشته، قوه اجتهاد رو دارد، ملکه رو دارد، اجتهاد نکرده، چی میفرمایی؟ ذهن عرفیتون عوض شد؟ بله ماشاءالله احسن الله، به برکت همون آیه نفر میگیم اجتهاد وجوبش، وجوب چیه؟ کفاییه. اما گاهی خلاف فرمایش شما اصلا وجوب وجوب تعیینی میشه، وجوبش وجوب تعیینی میشه. اینجا چیکار کنیم؟ موارد فرق میکنه، درسته از آیه شریفه وجوب کفایی بودن مستفاده، اما گاهی وجوب وجوب تعیینی میشه عزیزان. حالا سوال ما اینه از عزیزان، الان افرادی مثل شیخ کاظم که اجتهاد نکرده اما ملک اجتهاد رو داره، این سه تا احکام درش ساری و جاری هست یا نیست؟ ذهن عرفی رو میخواییم.
معنا نداره که وجود کنه.
نه، هنوز قسمت اول رو بفرمایید. مراجعه ایشان به دیگران چه حکمی دارد؟ حرامه؟ از نوع رجوع زاهل به عالمه یا از نوع رجوع عالم به جاهله؟
باید مراجعه کنن. وقتی استنباط کردن،
پشتوانه تقلید چی شد؟ اجتهاد و تقلید عمومات. چرا یادتون رفت؟ اونو به همین خاطر گفتم ذهن عرفیتون عوض نشه. پشتوانه بحث اجتهاد تقلید تا آخر اینها، یک عمومات، دو سیره اوغلاست. عمومات چی گفتن؟ عمومات گفتن فسألو یا الله اهل ذکر. این اهل ذکر هست یا نه؟ بابا من استنباط نکردم اما تأمل کنم سریع فتوا رو به دست میارم. الان رجوع من به دیگری از نوع رجوع عالم به جاهله که حرام باشه یا نه از نوع رجوع جاهل به عالمه که یه امر و غلایی باشه؟
آره
میتونه. بابا در اجتهادش ما شبهه نداریم، قطعا مجتهده، استنباط نکرده، حوصله نداشته. بعضی آیون بودن، نمیخوام نام ببرم، بعضی از بزرگان بودن، بعضی مراجع هستن کیافن دیگه، اهل کیفن بعضی ها بودن، خدا رحمتش کنه. یکی از مراجع بود، میدونید دیگه عزیزان در ماه مبارک رمضان شخصی که روزه گرفته، ما دلیلی نداریم که دود از مبتلات باشه، ما هیچ دلیلی نداریم. شرب توتون که میگن این مال سده های اخیره، شرب توتون این شرب نیست که، اونی که در ماه مبارک رمضان روزه رو باطل میکنه اکل و شربه. سیگار و قلیون که شرب نیست، یه اصطلاح عامیانه است که اخیراً به وجود اومده. قطعاً ما دلیلی بر مبتل بودن سیگار و قلیون و اینا در ماه مبارک نداریم. رساله ها رو هم نگاه کنید، آیون احتیاط واجب کردن. چرا؟ چون یکی از آیون یه زمانی یه بدسلیقگی کرد، فتوا داد بر جواز. همین علمای اخیری فتوا بر جواز داد، بعد سریع جمعش کرد. چرا؟ چون ملاحظه کرده هر کی قلیون میکشه یه چایی هم بغلش میزنه تورک. سجده میکنیم دید بابا نمیشه. فلزا همین خاطر علما درشو باز نذاشتن. یکی از بزرگان بود، فتواش این بود که دود قلیون و سیگار روزه رو باطل نمیکنه. رفته بود اعتکاف، معتکف شده بود. خب در اعتکاف همه روزه میگیرن دیگه، مقلدینش مریدانش زمانی دیدن از چادر آقا در روز روشن دود بلند میشه، خیال کردن آتیش گرفته، رفتن دیدن آقا منقل درست کرده بساط قلیون. نام نمیدونستن آخه، گفتن آقا شما روزه نیستی؟ آقا دید نه، مثل این که این با اونا سنخیت ندارستن، کلن اعتکافشو به هم زد، قلیون و بساط رو جمع کرد و رفت. خب الان یه نفر مبناش این باشد عزیزان من که دود سیگار و اینا مبتل نی، ابراز نمی کنه، فتوا نداده. خب اینا اهل ذکرن دیگه، نه اهل ذکر نیستن، نه اهل ذکرن دیگه. با ادنا تأمل میتونه قشنگ استنباط کنه، اما استنباط نکرده. الغرض این که تأمل گفت بکنید عزیزان من رو این مطلب، ذهن عرفیتون رو دریابید. ما فردا رو این بحث خواهیم کرد.
این
خب به چه دلیل حالا شما تفصیل میدید؟ تفصیل میدید بین این که به ادنا تأمل به دست بیاره، باید خودش به دست بیاره، نه یه مقدار کاوش لازم داشته باشه باید تقلید کنه، این به چه ملاک؟ اگر مجتهد هست اهل ذکره، خب بسم الله حرامه براش دیگه به دیگری رجوع کنه مطلقا. اگر اهل ذکر نی، خب باید تقلید کنه دیگه، یه عمل به احتیاط کنه.
آیا مثلا توی مثال یاد آقای اگر تنبول نباشه این مقلدش یا خونش میخواه نماز رو بخونه، من نمیدونه وزیدش تلمه یا بود روی جبیره این تا بره
احتیاط کنه، احتیاط کنه. نه اینا موردی میشه دیگه، ببینید اینا رو موردی مثل بحث صغروی، الان کبرا میخواییم درست کنیم، بحث شما باید کبروی باشه، ما در صغرا که بحث نداریم آقا اینجا گرفتار شد چیکار کنه، نه بحث گرفتاری نیست. یک کلمه، شخصی که قوه اجتهاد و استنباط رو داره اما حال استنباطشو نداره، حالشو نداره، اون دود سیگار رو مثال زدم به خاطر همون آقایی که یکی از مراجع اعظام بود، بزرگان بود، بی حال بود اما کیاف بود، خیلی اهل کیف بود، دازه میکنی سیگار میکشید، من غل داشت، همه چی داشت اما استنباط در استنباط حال نداشت، اهل کیف بود همه تونم میشناسی اما حال استنباط نداشت، دازه میکنی حالا بیان بگیم ایشون دیگه مجتهد نی؟ کیاف بود، سیگارشو میکشید، دود و دمشو داشت، غذای خوبی هم میخور اما وقتی به استنباط میرسید حال نداشت. بگیم آقا این مرجع نیست دیگه، گفتنیه، مرجع نه، مجتهد نیست. نه، تأمل کنید فردا انشالله رو این قضیه، بس اینجا هم تأمل میخوام، ذهن عرفیتون رو میخوام تا فردا ببینیم کسی که قدر متیقن از این سه مورد مال چه کسی شد، قدر متیقن مال کسی شد که بالفعل مجتهد مطلق باشه، اما شخصی که بالقوه مجتهده یا مجتهد متجزیه، درست شد؟ این سه حکم درش وجود دارد یا ندارد؟ دارد چرا؟ ندارد چرا؟ ما دنبال ذهن عرفی شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه تفکیکش کردن مثلا دیگه که اون اولیه